بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بعضی چیزها را تو این چند جلسه ای که صحبت شد و تا حالا اومده بود تازه نگاه نکرده بودم، بعضی بحثایی را که تازه نگاه کردم بازم چیزهای جالبی برخورد کردم و اهمیت این بحث را که دیدیم که چند روز معطل شدیم لااقل میارزه برای خیلی جا. اما یه بار یاد داشت کردم و قبلش حالا این فرمایشی که الان شما فرمودید هنوز باید صحبتش بشه بیشتر که علی ای حال عدم وجود برای سبیل دو جوره، عدم وجود سلب و ایجاب، عدم وجود عدم ملکه. و ما اگه بگیم اصل اینه که شاملش نیوان استصحاب اون سلب و ایجاب قبوله، اصل اینه که سبیل شاملش نیست. یعنی اول یه سلب وجوبی برای سلب تکلیفی کلن برای سبی بود از باب سلب و ایجاب، چون اصلا نمیفهمید. و اصل اینه که این باقیه، یعنی استصحاب بقای سلب و ایجابیه. این ما حرفی نداریم، یعنی این راده بحثای ما نیست. ما میخوام بگیم خطابات شعر مشروطه به بلوغ نیست، به این معنا که شرط ثبوتی احکام مطلقات عمومات بلوغ باشه. خیلی زیق میاره در کلاس که شما بگیدم که اصل عمومات همه شرط بلوغه، از دست فقیه تمام اینا گرفته شده، وقتی نوبت سبی میرسه با تک تک بگرده هر کجا دلیل پیدا کرد کرد نکرد نکرد. این خیلی تفاوته. به خلافی که بگیم نه، اگه فاهم خطاب هست هست، بعدن هم با ضابطه هایی که میگیم و بحثش میکنیم انشاءالله ما وقتی مطمئن شدیم این استصحاب رفت کنار دیگه عمومات مطلقات هست. پس هر کجام روایت آمده سبی امام جماعت بکنه، مشکل خلاف قاعده نداریم. روایت آمده سبی وصیت بکنه، خلاف قاعده نداریم. اذان بگه، خلاف قاعده نداریم. سلام علیکم بیشتر نمیشه بگن خلافه، که این حالا خیلی مهمه در اینجا. یا الله استغفر الله بالخیر، استغفر الله بالخیر. فقط حالا در ادامه این بحث ها و وضوحش و همه اینا، من چیزی که عرض کردم برخورد کردم در مهم بودن این که این بحث هایی که ما داریم، این عبارتی بود که در کفایه الان میخوام خدمت رو بکنم. در کفایه در بحث اجتماع امر و نهی، بعدی که این فرمان حق این است که محاله که امر و نهی اجتماع پیدا کنن و اینها، بعد اون آخر بس این هم میفرمان که البته کتاب ما صفحه 253 این کتاب های قدیمیه با حواشی من رو مشکیم 253 حالا تو این چاپ های بعد نمیدونم میفرمان که ثم انه قد استدل علی الجواز به اموره، استدلال شده بر جواز اجتماع امر و نهی به اموری. من عرض میکردم مطرح نشده، اینم به خاطر این جوه مثل بعد کفایه، اینم آخر کار نگفتن. خواهدم چرا به این خوبی مرحوم میرزای قمی واقعا مطالبی دارن که هنوز تو یه نب مظلومیتی براش هست در فضای کلاس. خیلی مطالب خوبی میرزای شیراز میرزای قمی در قوانین دارن، یکی همینجا ایشون قائل به جوازن با اون حرفایی که شاید مال ایشون بوده. علی ای حال استدلال چیه؟ استدلال در مانه نفینه انهو لولم یجز اجتماع الامر و نهی و نهی لما وقع نظیره. آخر اگه یه چیز میگید محاله نمیشه، خب نظیرش هم هرچی مثل اینه در ملاک با این شریک باید محال باشه. وقد وقع نظیرش میگن در شرق بسیار واقع شده، کانه بسیارش من برای بحث خودمون این مثال هایی که زیاد عرض کردم میگم. وقد وقع نظیره کما فی العبادات المکروهه کالصلا فی مواضع تهمه و فی الحمام و الصیام فی السفر و فی بعض الایام بیان الملازمه انه لو لم یکن تعدد الجه مجدیان فی امکان اجتماع امر و نهی لما جاز اجتماع و حکمین آخری. میگن بگید وجوب و حرمت تعدد فایده نداره، خب وجوب و استحباب هم نباید جمع بشه. چه چه فرقی میکنه در اینکه دو تا حکمن؟ احکام هم متضادن، میشه یه چیزی هم واجب باشه مستحب؟ نمیشه که. خب یا واجب مستحب، همینطور هم میگه نمیشه هم واجب باشه هم حرام. اگه نمیشه هیچ جا نباید بشه. درست؟ لعدم اختصاص همام بین الاحکام به ما یوجب الامتناع من التضاد، اونی که مشترک بین هم است، همه احکام اینجوری هم بداهت تضاد ده ها به اصره ها استحباب و وجوب هم متضادن. و تالی باطل. چرا باطله؟ خیلی عالی. لوقوع اجتماع الکراه ولی ایجاد اول چی؟ استحباب ولی ایجاد فی مل مثل صلات فی الحمام و صیام فی السفر و فی العاشورا ولو فی الحضر و اجتماع الوجوب اول استحباب مل اباحه اول استحباب فی مثل صلات فی المسجد ابدا. خیلی عالی، خیلی عالی. اینا گفتم ببینید این همه موارد در شرعه که شما میبینید یه چیزی عبادته در این حال مکروه، عبادته مباحه، عبادته واجبه اما مستحبه، جمع میشه با هم دیگه. چه کار میخواد بکنید اینا را؟ همین هایی که ما دنبالش بودیم و خیلی هم مهمه. اگر برای ما مبادیش حل بشه، تحلیلش برامون صاف بشه، ده ها مورد، صد ها مورد تو فقه برامون فایده داره. جواب جوابشون دیدن برام جالب بود، ولی اصل خودش که خوب بود که فرمودن. جوابشون خیلی برام جالب تر بود. فرمودن که ول جواب ان اما اجمالا، تفسیرشان اجمالش چیه؟ فبانه لابد من التصرف و تعویل فی ما وقع فی الشریعه مما ظاهره اجتماعی یکی از دو حکم بعد قیام الدلیل علی الامتناع. ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان. وقتی گفتیم محاله وجوب و ندبه به جای جمع بشه و تعویلش کنیم، محاله ملزم. اینا فرمایششون محاله دیگه. خب من چیزی که من به ذهنم اومد، حالا برهان و محال نجای خودش
چی شد؟ دلیل جواب اجباریشون
جوابش پذیرفتن اصل حرف را، میگن اجتماع امر و نهی محاله. میگن خب نظیرش که هست تو شهر، اجتماع وجوب و کراهت، چی کارش میکنید؟ میگن خب با تعویل کنیم چون محاله، کراهتون هم جمع میشه. یعنی اصل میگن وقتی محال عقلیه، خب این همه موارد داره همه را تعویل و توجیه میکنیم، حاضر شدن تمام این موارد ها تعویل و توجیه برای اینکه عقل میگه محاله. خب چیزی که من الان به ذهنم میاد اینه، آخر خود شما متشرع دیگران قبل از اینکه مسئله اجتماع امر و نهی که توش گیر میفتن، حالا اون نهی بکنم یا نکنم اون معلومه گیر میفته، قبل از اینکه تو مسئله اجتماع امر گیر بیفتید تو موارد دیگرش احتمال تعویل میدادید؟ میگن نماز در حمام مکروهه، کی تعویل تو ذهنش میاد؟ اصلا مشکلی به ذهن نمیاد. این اجتماع کراهت با نماز محال عقلیه، فرقی هم نمی کنه، تعویل می کنه با تعویلات تفصیلی که باید فهمید. درسته؟ خب ما عرضم همه بحثای ما سر اینه که اصلا این محال نیست و این افراد بسیار زیادش تو احکام دیگه شاهد اینه که اونجا محال نیست و شما هیچ کدوم ارتکاز شما وقتی ما میگن روزه عاشورا روزش مکروهه، نه محاله این، چاره اینو تعویل کنیم؟ همه دارن تصور میکنن، دارن میفهمن، دارن میرن جلو، چرا مشکل ندارن؟ به خاطری که بین بکن نکن گیر نمیفتن.
اینجا که میگن یعنی ثوابش کم میشه هم تعویله،
یه نفت تعویله بر حالشون میرن باد. و حالو که من عرض کردم موارد خودشون هم مونده کار، صوم عاشورا ثوابش کمتر میشه، یعنی میگه انجام بده ثوابش کمتره، یه مورده بدل داره که سه مورد خودشون کردن تو جواب تفصیلی. حالا ملاحظه بکنی خیلی خوب، اون جلسه قبل عرض کردم که شاید معاونی که تشریف داشتید کراهت در عبادت یکی همین بحث هست. مواردیست که آدم میگه این عبادت مکروهه، میگه یعنی شاره میگه نه امر کنه باقیه انجام بده، تشویق تو کار شاره، فقط میگه ثوابت کم تر میده. حائز 70 تا آیه بیشتر نخونه، معناش چیه؟ معناش اینه کم که رسید 70 میگه بخون بخون ادامه بده، فقط ثوابت کمتر. اینه ارتکازن؟ از اون نه، اصلا معناش اینه که میگه هفتاد اسم وایسا، شعر نمیگه نه نه بخون بخون فقط ثوابش در جشمت پایین. ما برای اینکه جمع کنیم میگه محاله، این توجیهات میگیم کراهت در عبادت یعنی اقلیت ثواب. و حالون که اگه اینایی که مرض میکنم مبادی صاف شد، میبینیم اصلا معناش اینا نیست، اصلا اینا ما اینا تعارض نمیخوان، نیازی به این توجیهات نداره، بسیار راحت تل حل میشه بدون اینکه محتاج به اینطور چیزا بشیم. فقط دیگه مبادیش این مثال ها تکثیر امثله فضای ذهنی ما رو کاری بکنه که اونس بگیریم.
تو حارس بیشتر از 70 تا چجوری شد؟ چما برداشتون که به مبنای شما می اقلیت ثواب میاد ولی کراهت موجه میشه. کراهت هم هست منتها چون عبادت داره از حیث اینکه اصل قرآن خوندنه داره ثواب، از حیث اینکه در حالت حیز اینو
حالا خلاصه بخونه نخونه مرز نمیکنم بخونه ثوابش کم تره من مشکلی ندارم بره. حالا بخونه یا نخونه الان حسن. یعنی الان شاره داره دست میزنه گردش بخون بقیه شو فقط ثوابت کم تر میدن یا نه الان با این کراهت میگه دیگه ادامه نده.
شما
ما شما کراهت
رو مقدم کردید
چرا؟ نه من توضیح ندادم چرا شما بله من اینا بعد عرض میکنم. اون اکثر طرقی که مکرر عرض کردم اکثر طرق یعنی هر مراحل تشریع اون بهترین چیزی که الان توی این مرحله نیاز تشریع میشه ولی نیاز داریم به مراحل بعدی. کراهتی که برای حائز میاد یه امریه در مرحله بعد از اصل استحباب قرائت به طور کلی در قرائت به نحو اقتضا استحبابش آمده و حائز ناظر به اون در مرحله بعدی، نه اینکه وهمانی نداره، یعنی میاد در یک محدوده ای اون استحباب اقتضایی رو چیکارش میکنه؟ یه مانع مرجوع براش میده، میگه در این شرایط همونی که اقتضاء مستحب بود تو این شرایط مرجوعه. مرجوعه این نخون سلام. نه اینکه اگرم بخونی ثواب،
یعنی اقتضاء برداشته میشه؟
اقتضاء برداشته نمیشه، اقتضاء در حد اقتضاء ثابته، ولی برای اینکه این اقتضاء ترتب آثار خارجو برو بشه هنوز شروط و موانع دیگری نیاز داریم که ربطی به شرط الاقتضا و مانع الاقتضا نداره. عین صلات، صلات ظهر یه اقتضا داره در حد اقتضا، اقتضا شروط و موانع داره تمام شد. صلات واجب الاتیان است، درست شد؟ این صلات هست. خب این واجب الاتیان برای اینکه در خارج همه اون مقصود ازش برش مترتب بشه شروط موانع داره، گاهی مانع در کاره، میگم اون اقتضا درست بود اما اینجا برای تو مانع داره، اصلا نماز نخون.
صلات فی الحمام هم همینجوری شما کرد.
بله حالا بعد عرض بکنم صلات فی الحمام معنیش اینه که الان این فردی که تو ایجاد میکنی از حیث اختیار مرجوعه، حالا از حیث اختیار مرجوعه.
اگه شرطی بخونی صحیحه،
بله بخونی صحیحه، ثواب اصل و طبیعه و امران رو دارم، مشکلی نداریم ما در ایناش، ولی معنیش نیه که نه نه الان بخون فقط ثوابت کرد، بخون نه بخون نخون. اینجا نهی تنزیهی یعنی تو حمام نخون،
یعنی حائز هم اگر بیشتر از هفته بخونه ثواب اصل قرائت قرآن رو میبره اما با شاره میگه نخون.
بله ولی نخون شاره هست، این نکته خیلی مهمه. من میخوام بگم الان شاره میگه بخون ولی ثوابت کمتره، یا شاره تو این شرایط میگه نخون ولو اگه خوندی کار حرام نکردی یا کذا. این خیلی تفاوت داره دام. اونی که ارتکاز هم نه دیگه نه مکروه اینجا نخون، نه اینکه بخون ثوابت کم. ولی وقتی ما اجتماع هم رو نه مشکل داشتیم هم فرماشیشون میگه صد تاش تو شریعت باش، وقتی عقل میگه محاله ما باید توجیه کنیم.
خب بله نمیشه یه بچه حالا تو هم صلات فی الحمام بالاخره این دست شاره به گرده میاد که واجبه بخون یا اصلا نمیاد که اگه نیاد که بخون، خب پس این که میخونه به چه ملاکی، یعنی
قصد قربتش چجور میشه؟
قصد قربتش چجور میشه؟
اگر چیزی که مرجوع و مکروه هست چجور میشه قصد قربت؟
اگه میادم چجوری میاد و اول میگه نمیاد؟
خب حالا من
فعل یک فعله
راجعا شما تبیین بفرمایید نشده
بلید. نه این فرمایشات اونا برای اینکه کمک میکنه در اینکه فضا بس بازی بشه خیلی خوبه. حالا من با تکثیر امثله میکنم برمیگردم.
تو مثلا قبلی هم یعنی الان کسی که حائز نخونه این عدم ثواب بهتره، یعنی اینکه اونی که میخونه ثواب میبره؟
ثواب ترک کراهت رو میبره،
یعنی ثواب ترک کراهت داریم ما.
بله یعنی اصلا اولا برمی که نخونه.
خب نخوندن یه ثواب نداره که.
ترک کراهت ثواب نداره اندازه خودش. هر کار مکروه رو ترک بکنه. حالا من یه مثال دیگه عرض کنم با همین بافرم. شما از چیزایی که ما با مثال های متیقن بین الکل بریم جلو. مثالی که شما دارید که همه قبول دارن، نص و فتوا اجماع دارن برش اینه. کسی الان صبح جمعه است، درست؟ میخواد یه غسل واجب انجام بده، حیضی، جنابتی، مس میتی، و یکم صبح جمعه است فقط قصد بکنه غسل جمعه را. درست. چند تا غسل انجام بده؟ نص و فتوا همه مسئله بلده. چند تا؟
یکی.
هیچ که مشکل نداره. یکی بدن فرد غسل ایجاد میکنه، هم نیت غسل جمعه میکنه، هم نیت غسل وجوبی. خب حالا الان سوال اینه، الان میگه که این غسل رو انجام میدم، بر من واجب یا مستحب؟ شما بگید. هیچ تا حالا مسئله گفتید مشکلم درش نداشت. حالا بیا همینا تحلیل کنیم. الان میگه بر من، خب بر من واجب یا مستحب؟
واجب.
پس غسل جمعه شد واجب؟
واجبیه که اون
مستحبو
باهاش انجام میدم.
خب حالا خلاصه این مستحب. اگر واجبو انجام دادم جمعه رو انجام ندادم، اگر مستحب انجام میدم واجبو انجام ندادم. خلاصه بر من الان این عمل دارم انجام میدم، متن این عمل
یه
عمل دقیقا بر من این عمل واجب یا مستحب؟
چون که صد آمد نواجب
شماست،
واجب و مستحب
یه جوری
که
جمع دیگه
همین، چون جمعش راحت بوده مشکل نداشتیم. ولی دقیق از نظر کلاس همین مشکل رو داره. شما گفتید دست مولا میاد، الان دست مولا میاد پشت سر او میگه خوبه بکنی یا حتما بکن بر شخص این کار خارجی، غسل خارجی. چه جوری دست مولا میاد پشت سر او؟ پس غسل جمعه شد واجب.
خب چون اون کار رو انجام میده اون مرتبه پایین ترش هم که استحبابیه رو به دست میاره. یعنی این دو تا فعلی که در طول هم قابل تصوره.
دونیت با دونیت اشکال داره.
بله
دونیت با اون قابل جمع نیست.
چرا ما اصلا من در وقوعش که همه اینا رو دارم شاهد میگیرم برای خودم، از چیزایی که همه قبول دارید دارم شاهد میارم، برای اینکه الان این عمل چون در طول همه ما انجام میدیم اینطوری، اونجا تو کراهتشون نه اینجور نیست، واقعا داره غسل جمعه را به عنوان غسل جمعه صبح جمعه داره انجام میده و میدونه مستحب. وجهش چیه؟ وجهش اینه که اینجا این بدن معنونه به دو تا عنوان، این فرد معنونه به دو تا عنوان، هم غسل جمعه است به نیت و هم غسل وجوبیه به نیت، هر دو تاشه. بر من واجب، بر من مستحب، اما حیثیه. بر من واجب از حیثی که غسل جمعه است، بر من مستحب از اون حیثی که غسل جمعه است، و این دو تا با هم منافات ندارن. این ذهن توحد گراست که بگو ببینم خب حالا واجبه مستحب هر دوش، شما چرا میگید در طول همه که من فوری بگم که خب پس غسل جمعه شد واجب؟ بگید نه هر دوش، هم بر من مستحب اما از حیثی که غسل جمعه است معنونه به اونه، و واجب از اون حیثی که همینجور بیاد برای کراهت. حالا الان تو دوتا مستحب و واجب بود، الان بر تو کراهت. الان نماز در حمام از اون حیثی که نماز واجب، مولا میگه حتما باید بخونی، فردی از طبیعت وجوب صلات واجب است، اما از اون حیثی که الان در مکان حمام واقع شده مکروه. چی داره؟ جواز ترک راجح داره. مولا آمده برای فرد میگه نه، نماز یه طبیعت داشت اقتضایتی، مکان حمام هم یه اقتضا داره که نماز نخونه. درست شد؟ دو تا حیث با مناطر جمع نیستن، چون نماز طبیعی را سر جاش گفتم واجب بخونه، مکان حمام را میگم بهترینه نخونی، جواز ترک راجه بهترینه که ترک کنی در حمام نخونی. این دو تا حیث علی نماز داره میخونه، هیچ مانعی نداره. از اون حیث کراهتش مکروه انجام داده، از اون حیث نمازش نماز واجب انجام داده. و هم میگید آخر کار کدومشه؟ اونی که از کلم حرفی نه، آخر کار کسر و انکسارش ما حرفی نداریم. بگید وقتی ثواب او با کراهت او کسر و انکسار میشه، مجموع ثواب نماز بده پایین. این خروجی تابعیه که حالا ما در احکام اینا خیلی بحث مهمی بعد اهل عرض بکنم.
کسر و انکسار هم لازم نیست صرفا رو همین نماز با حساب بکنیم. کسر و انکسار آخر سر اون طرف مرد همش با هم حساب کتاب میشه. لازم نیست ما الان سر این نمازی که خونده میشه آخر سر سر همین نتیجه فاکتور بگیریم که این مثلا فرض کنید 500 تومن 500 تا خونه بهشتی بهش میدن و 3 تاش کم میشه میشه 400 مثلا ندارن. آخر سر که رفت همه اینا اگه حیثش رو جدا بکنیم از هم که حرف خیلی هم خوبی هم هست حیثش رو جدا بکنیم مثلا مشکلی نداره اینا با هم دیگه یه کار مکروه انجام داده مثل اینکه مثلا یه کار کاملا مستقل مکروه انجام داده باشه.
مقصود شما این است که گاهی مثل حبت و احباط و حبت و دیگه چی تکفیر و اینا که هست که انهو الان کل اعمال شخص تا وقت مردن مراعاست. مثل خیلی من صاحب جا باره بزاره نفر میدن همونجا بود که گفتن اعمال میشه تکرار کنیم بودن. یا جای دیگه دیدم سیره علما بوده از قدیم خودشون چند بار شاید علامه هندی آجه ها نسبت میدادن دیگران هم بودن بزرگان فرموده بودن من کل نماز عمرم رو 12 بار اعاده کردم فتوشو عوض میشده احتیاط میکردن. وقت جالبش اینه که وقت وفاتم دوباره وصیت میکردن که نماز برای ما بیارید استیجاری. و این معلوم میشه که معلوم میشه که این دستگاه اوامر شارع اینا تا بعد وفاتم هنوز چیه؟ به پاس. ما سری میگیم سقط الامر تمام شد اینا اونا میگفتن نه ارتکازن هم تکرار میشه بکنیم هم هنوز ما یه جوری بقایش رو میبینیم به نحوی که این احتیاطات را همه براش میگفتن. حالا مطمئنی که آخه با از این طرف شما حجت داری نماز درسته حجت دارم اما احتمال که میدن احتمال نفس الامر کافی میدونستن با اینکه چی داشتن حجت داشتن بر صحت ساکنه. منظور این فضا فضای خیلی گسترده اینکه ایشون فهم بودن نظیر داره. حالا بیایید شما مواردش رو جمع کنید با چند تا مثال دیگه هم زده بودن
بله. بیانی که داشتیم جلسه گذشته که این رو می‌فرمودید این لطافت هایی که تو تعیین حیثیت هست یه حیثیت طبیعیت اون مرتبه هست یه حیثیتی تا میاد تو اون فردی که انتخاب میشه در واقع طبق این بیان میتونیم بگیم تو اون فرد دیگه اجتماع نیست دیگه. یعنی ما حیثیت ها رو که جدا بکنیم بگیم که اون صلاتش اون وجوب دست گرد دست فشار پشت گردنش اومده تا فرد بزه دیگه به این فرد دیگه جلوتر نیمده اینجا دست نخوندن اومده در صورت به این که بگیم تو اینجا تو این فرد اون تضاهم و اون اجتماع هست میشه بگیم اینجوری نیست
تو نفس فرد
آره تو اون خود شخص فرد اجتماعی نیست.
بحث استحالانو همین بود که وقتی ما رسیدیم به فرد آیا تعدد عنوان ما عنوانش یکیست خلاصه همین فرده اونم یه هویت بسته خارج است. غسلی که تو خارج انجام میده که دو تا حیث نفس الامری نداره من مظفر دو تا اشکال کردم به اینکه کسی بگه تعدد عنوان تعدد ما عنوان میاره هر دو تا اشکالش هم اصلا خیلی تعدد عنوان خیلی از مباحث نافع و نفس الامری است که تعدد عنوان تعدد ما عنوان بیاره. ایشون فهمیدن خب در واجب الوجود چی میگی نمیدونم در عنابین چی میگی حالا اون بحثش جای خودش. اصل این که تعدد عنوان در فردم همینطوره یعنی ما رسیدیم به فرد درست همینجا در فرد اگه گفتیم تعدد عنوان تعدد معنون میاره میگیم از نظر نفس الامری الان شارع برای نفس این فرد چند تا دست داره. غسل جمعه نبود واقعش چیه کسی که داره با یه فرد غسل جمعه مستحب با غسل واجب انجام میده یعنی الان اگه نگاه کنید دو تا دست شارع پشت گرده اوه ملاحظه میکنید دو تا دست چرا؟ دو تا امر است و خود او با یک پیکره داره هر دو رو انجام میده درست شد؟ پس الان این فرد یکیه باشه ولی دو تا دست گرده شد. میگه از اون حیثی که جمعه است دست ندبی از اون حیثی که وجوبه دست وجوبه چه منافاتی داره و یک امره یک دقیقا یک امر.
اینجا فرمود جواز ترک راجع میاد بر صلاح توی حرمت چطور؟
بله بله اونم حالا عرض میکنم. در حرمتم برای اینکه میخوام یه آیه بخونم سریع عرض میکنم مفصل ترش اگر خواستید بعد ببینید مواردی هست شما میگفتید در تعارض من وجه جایی هست تکاذبه اگر دلیل میگه اکرم کل عالم حتی عموم میگم که دیگه قوی تر باشه. یه دلیل میگه لا تکرم کل فاسقه من وجه باشن ها. درست شد؟ ما رو اصطلاح کلاسیک چی میگفتیم؟ من رو مزفر فرمودن اینا متعارضن. چرا متعارضن؟ چون این به عمومه داره نفع به دلالت التزامی داره نفی میکنه حکم دیگر را. پس در محله اجتماع متکاذبن. مردم بودن چرا اینجوری بریم؟ هی تعارض درست کنیم. اصلا تعارض درست کردن یک فضای بسیار مضیقی را تو کلاس پدید میاره. ما اینجور میگیم اکرم کل عالمین فقط داره در اکثر طرق داره میگه عالم علم و عالمیت اقتضای اکرام داره. تمام دیگه بیشتری از این به من نسبت نده. پس هر عالمی را از اون حیث اقتضای علمش اکرامش کن. لا تکرم الفساق چی میگه؟ میگه فاسق هر فاسقی اقتضای علمش عدم الاکرام است.
خب
معذرت میخوام فسقش عدم الاکرام است. درست شد؟ پس شما دو تا انشاء دارید، یکی میگه اقتضای فسق عدم اکرامه، اقتضای علم اکرامه و هر عالمی را. خب حالا در عالم فاسق تکاذب دارن این دو تا؟ اینجوری که مرض کردم تکاذب ندارن که. میگه عالم فاسق عالم نیست، عالمه. خب اون میگفت علمش اقتضای اکرام داره. فاسق میگه فاسق مگرنی فاسقه، فسقش اقتضای عدم اکرام داره. تمام شد. حالا چه کار کنیم؟ این که الان گفتی در حرمت چه کار کنیم؟ حالا چه کار کنیم؟ خلاص اکرام بکنم یا نکنم؟ اینجوری که مرض کردم بریم جلو تکاذب که نشد. خب شعار گام های بعدی رو برای ما برمیداره. مثلا الان چه گام بعدیه؟ دقت کنید گام بعدیه ثبوتیه. شعار میا میگه خب حالا شد عالم فاسق، اون جایی که عالم فاسق هست علمش اقتضای اکرام، فسقش اقتضای عدم اکرام. خب حالا اگر این عالم بالای 50 ساله اکرامش کن، زیر 50 ساله اکرامش نکن. میگه تعارض شد تو اینا؟ شعار تناقض گفت؟ نه تناقض نگفته که. میگه من تو صرف اقتضا گفتم علم اقتضای اکرام داره، نفاق اقتضای عدم اکرام داره. حالا این دوتا جمع شدن، تزاهم ملاکی شده، اقتضای علم با اقتضای نفاق تزاهم کردن در ملاک. حالا چیکار کنم؟ گام بعدی راه برای شعار هنو بازه، حرف میزنه. میگه وقتی علم و فسق تزاهم کردن ملاکن، شما مراعات کن. مثلا این خصوصی اگر این عالمش فقه بلده اکرامش کن با اینکه فاسق، اما اگر این عالمش مثلا نمیدونم نحو بلده اکرامش نکن. دستش بازه، تناقض نگفته شعاره. چرا؟ چون دوتا انشای قبلی تکاذب نداشتن، فقط اقتضا را میگفتن. خب وقتی اقتضا اومد این دوتا اقتضا تزاهم ملاکی پیدا کردن در عالم فاسق، تا ذهن شعار میتونه جدیدن چیکار کنه؟ مدیریت کنه. چرا؟ چون بین نفی اثبات، بین بکن و نکنه تفصیل میده. میگه اینجا با این تفصیل بکن، با اون تفصیل نکن. اگه اینجور برید جلو ببینید چقدر از تعارضا برداشته میشه، اصلا دستگاهی به پا میشه، همه اینا برداشته میشه. حالا من این همین این حرف هم که خوبیه، حالا باشه باز مفصل ترش برمیگردیم.
الان تعویل نیست مثل همون بیانه
تعویل
اقل و ثوابی که چرا حال میاد. خود این که ما اکرم عالم رو ببریم فقط تو عالم ملک و فرد نیاد، این خودش تعویل نیست؟
من نگفتم تو فرد نیاد که، گفتم در من عرض کردم. ببینید من عرض کردم در انشاء ثبوتی اکثر و طرق را شاره میره. وقتی نگاه میکنه به عالم، کار نداره که این عالم خوابه یا بیدار، پسر کیه، سنش چند ساله، فاسقه یا نی، اصلا اونجا فضا اینا نی. عالم ها اکرام کن همین اندازه. یعنی علم اقتضای چی داره؟ اکرام داره. هر عالم ها از اون حیثی که عالم هست اکرامش کن. فسق هم یه اقتضای طبعی، اقتضای نفس خودش داره، قطع نظر از چیزهای دیگه که با او همراه میشه. میگه فسق هم نکن. خب حالا اومدیم جمع شدن چه کنیم؟ مراحل بعدیه. اکثر طرق این بود من اقتضا را بگم، امر اقتضایی را بیارم، مواردی که متزاحم میشن ملاکاتم مدیریت میکنم خودم بعدم. به خلافی که از اول بگید که به محض اینکه شارع گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق، دیگه باید خودمون بفهمیم عالم فاسق اکرامش رفت. ها اگر رفت پس چطور علم او کجا رفت؟ علمش که جای نرفته که. و علم هم اقتضای اکرام داشت. نه، منظور شارع از علمی که اقتضای اکرام داشت علم مجامعه با عدالته. نه، خودمون داریم میگیم، ولی مانعی هم ندارم، من چی ندارم که این حتما بگیم یا نگیم. مرزوم اینه اگر این گام به گام و اکثر و طرق را بریم به تعارض برخورد نمی کنیم. وقتی به تعارض برخورد نکردیم ادله‌ای که بیاد، این نمیگیم فوری متعارض اینن بریم تعادل و تراجی. وقتی تعارض نیست به راحتی میریم جلو. حالا این چند لحظه که مونده من یه مثال دیگه هم عرض کنم. این مثال ها، این مثال به نظر خودم از همه این مثال ها بهتره برای ما نحنفی. بهترین مثالی که برای ما نحنفی من میتونم عرض کنم تو این آیه شریف است، در سوره مبارکه بقره، رو بحث ظاهری که همه از این آیه میدونیم. حالا بحث آیه نمیدونم نسخ و اونطور چیزایی که ادعی گفتم اونا رو ما کارش نداریم، اون فضای خودشا داره. عرض کنم که آیه شریف اینه، آیه که همه میدونیم، یا ایها الذین آمنو، آیه 183 سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. دنبال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم و من كان مريضا، تا آخر آیه شریفه که يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اونی که من میخوام الان عرض کنم با اون بحثی که خودمون داشتیم، آیه شریفه میفرم روزه بر شما واجبه، و آیه بعدی هم ماه مبارک من شهد منکم الشهر فلیصوم، روزه ماه مبارک واجب است فلیصوم و روزه بگیره. دنبال آیه میفرماد فمن بله و علی الذین یطیقونه فدیه. معنای رایجی که الان هستم گفتم من وجوه تفسیر دیگر را فعلا کار ندارم، یه وجهی که رایج است همه معنا میکنم میرم جلو. همم آیه میفرماد الی الذین یطیقونه، اون کسایی که باید با زحمت روزه را انجام بدن، عسر است براشون روزه، یعنی یطیقونه یعنی یفعلونه بالطاقه، علی الطاقه یعنی بالاترین نهایت سعی خودش را بکنه، تا غایت طاقت خودش را صرف کنه تا روزه بگیره. و علی الذین یطیقونه فدیه، روزه را بخوره عوض این روزه فدیه بده. خب فدیه طعام و مسکین من تطوع خیرا فهو خیر له، تطوعش هم ظاهرش اینه که به همین اطعام میخوره، در این اطعام اطعام کنه، تطوع خیرا فهو خیر له، حالا تطوع به صوم هم بخوره احتمالی اونا رو کار نداریم، نیش که مقصود ماست اینجاست. بعدی که آیه فرمود کتبه فلیصوم، حالا میفرماد به علی الذین یطیقونه فدیه، یعنی حرام روزه بگیرن نه یا نه، علی الذین یطیقونه یحرم علیهم الصوم، هست یا نیست؟ نه، آیه نفرمود یحرم، یحرم اگر باشه مال من کان منکم مریضا او علی سفر، سفر حرام روزش، مریضی که براش مضر حرامه، اما علی الذین یطیقونه که سختشه. خب فدیه طعام و مسکین. دنبال آیه میفهم و ان تصومو خیر لکم، اگه سخت دونه مانعی نداره فدا بدید، اما اگه روزه بگیرید بهتر. سوال من اینه، این ان تصومو یه امر استحبابی جدیدیه که ربطی به اون فلیصوم هو کتب علیکم الصیام داره یا نداره؟ یعنی شما کسی که روزه سختشه بگیره درست میخواد فدیه بده، بعد میگه قرآن فرموده و انت صومو خیر لکم، وقتی میخواد نیت روزه کنه نیت هم روزه ماه مبارک میکنه یا نیت امر استحبابی انت صومو خیر لکم میکنه؟ خودتون مراجعه کن کدوم هم بلا ریب، همونی که اول فرموده مولا تک امره. خب پس چطور مستحب شد که حالا یادتونه صحبت به سر این که امر تک امری که برای سبی یا غیر سبی هست برای سبی مستحبه. اینا این یکی از مواردی که تأمل درش با این بیانی که الان عرض کردم بسیار برای بحث ما کمک میکنه. کسی که یتیق الصوم روزه میگیره اما امری را که قصد میکنه یه تک امر، دو تا امر میکنه، همون امر شعر است به این که من شهد منکم الشهر فلیصمه، امر این انت صوم خیر لکم، امر ندبی را که قصد نمیکنه، که اصلا معلومه این انت صوم امر جدید برای اون نیاورد، همون امر بود فلیصمه کتب علیکم الصیام. اما بعد آمده میفرماد کتب علیکم، همه اینا درست، اما اونایی که سختشونه فدیتون انت صومو خیرون، بازم اگر روزه بگیره بهتره دام، این بهتر این چی؟ یعنی خلاصه مستبه یا واجب وقتی میخواد نیت کنه همون امر را نیت میکنه یا نه؟ تأملت این بسیار مناسبت داره برای اینکه بعدا ما از این آیه شریف استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم سبی هم چطور مستحبه. اینو من خلاصش الان عرض کنم، واقعا استحبابی که برای سبیه امر استحبابی نیست. اول تا حالا من دنبال اینم یادین عرض کردم امری که پدر سبی داره با خودش همون امر این است که هر دو دارن نماز ظهر میخونن که تو شهر است. از دو تا امر ما اینجا نداریم. پس و در این حال میدونیم سبی برش مستحبه. این امر استحبابی چیه؟ من عرضم اینه که استحباب دو جوره، استحباب بسیطی که کنار وجوبه همه میدونیم، واجب است. در اصول الفقه بحث خوبی بود، بعضی ها گفته بودن وجوب مرکبه از امر به شیء و نهی از ترک، استحباب مرکب است از امر به شیء و تجویز ترک. ایشون جواب دادن خوبم گفتن، فهمیدن وجوب و ندب اینا بسیطه است، مستحبه این کارو بکن خوب است، واجب اینا حتما باید انجام بده، تو دلش ترکیب نیست، این خیلی خوبه برای اصل اینا. اما ما در شعر با این فضایی که الان توضیح دادم که حکم طبیعت با فرد فرق میکنه و شعر اکثر و طرق میره و بعدم مراحل بعدی را خود شعر انجام میده به عنوان مرحله بعد، اینجاست که این بحث خیلی پرفایده میشه. چه فایده ای؟ ما در گامهای بعدی یک استحبابهایی در فقه در شعر از ناحیه شعر داریم، استحبابی مرکب، اونم نه به معنا مرکبی که تو اصول رد کردیم ها. استحبابی یعنی حالا امروزی ها اصطلاح دارن میگن ارزش تابع ارزش، اصطلاحاتی که اونایی که اون سرن زود به معنا یه نه استحباب تابعی، یعنی شما دو چیز داشتید وقتی امر به طبیعت با گام بعدی دو تا عنوان در فرد اجتماع کردند، نتیجه این دو تا میشه یه استحباب تابعی، نه این که شعر امر استحبابی میکنه. یه دستی از ناحیه مولا میاد امر استحبابی بسیط به این که این کار رو انجام بده، اصلا نیاز نیست. در مثال غسل روشن بود واقعا شعر دو تا دست میاره، اما در مانه نفی دو تا دست هم حتی نمیاد. یعنی مواردی هست که میگیم بر سبی مستحبه، اما معنیش این نیست که شعر دو تا دست آورده، یکی دست وجوبی برای نماز ظهر، یه دست استحبابی پشت گرده ایسادی، نه اصلا لازم به این نیست. همون یک طبیعت را واجب کرده، در مرحله بعد برای عنوان سبابت یه آثاری مترتب کرده. چه کار کرده؟ مثلا فرموده که طبیعت اقتضای تام داره، طبیعت صلات اقتضای تام داره انجام بده، تمام شد اساس اقتضای محض خودش. اما وقتی میخوام این مقتضی تام تو خارج آثارش مترتب بشه برای مکلفین، حالا میام راجع مکلفین حرف میزنم، میگم حائض ول کن اصلا نخون، در حمام نخون، نمیدونم کلان، یکی میام با سبی میگم ای سبی ببینید عنوان سبابت با در نظر گرفتن اون اقتضا است. این سبی رو چی بهش میگم؟ به این سبی میگم که برای تو چون مسئله ارفاقه، اون وجوب اون حکمی که بود برای شخص تو با این عنوانات مثل تضاد میکرد، از حیثی که سبی هستی نماز ظهر دو تا امر نداره، تو از حیثی که سبی هستی نماز ظهر برای تو جواز ترک مرجوح داره، برای رفع القلم عن السبی، رفع القلم یه قلم المعاخذه یه بچه، یه بچه دیگه اینه، یعنی برای تو جواز مرجوه ترک، جواز ترک مرجوه، یعنی میتونی ترک کنی اما میتونی چه؟ به خاطر عنوان ثوابت میتونی که مرجوه. پس جواز ترک مرجوه متفرع بر عنوان ثوابت به اضافه امر وجوبی به خاطر نفس اقتضاء طبیعت، خروجش میشه چی؟ خروجش میشه استحباب. پس شارع امر استحبابی نکرده او را، امر همون بوده، آمده در دو تا عنوان وقتی تو این جمع شده، عنوان صلات ظهر جمعه با عنوان سوی ثوابت، گفته بر این وقتی این یکی اومد من چیکار کردم؟ گام بعدی دوم برای او جواز ترک مرجوح داره، میتونه ترک کنه اما مرجوح نکنه دام، درست شد؟ ببینه امر نیست، او امر نکرده، مدیریت کرده، بیانی را آورده ناظر به تک امر قبلی، تک امر قبلی را با یه عنوان جدیدی که اجتماع کردن بهش گفته جواز ترک مرجوح داره. این میشه استحباب تابعی، یعنی اون وجود با این تجویز ترک برای خاطر عنوان ثوابت میشه استحباب، بدون اینکه شارع امر بسیط استحبابی داشته باشه. خب اگه اینجور بگه لازمش چیه؟ لازمش اینه که هیچ کدوم از اطلاقات از دست شما در فقه گرفته نمیشه و استحبابم ثابته، استحبابم ثابته، امر جدا نیاز نداری. همونی که مرحوم حاجی رضا مرحوم عام سرش صحبت نبود، با این بیان میبینید تک امر باقی هم هست، هیچ مشکلی هم نداریم، فقط سبی چون عنوان ثوابت اومد جواز ترک مرجوح داره، این عنوانی برای خاص او، بیش از این هم نیست. این حاصل سبی گفتم برای اینکه اصل بحث رو جمع کنم، کلی عرض ما حالی دیگه تا بعد اگر چیزی فرمایشی اشکال چیزی هست باید برگردیم، من داخل ملو هستم. این حاصل عرض من شده الان.
بس جان در واقع وجوب و استحباب یه سری عناوینی هست تو این ابتدای کار که ناظر به خود ماهیته و اون هیچ تغییر تبدلی نداره. اما تو مقام امتثال و تو مقام تحقق و افراد گاهی اوقات شارع ممکنه یه مدیریت‌هایی بیاد اعمال بکنه که ناظر به فرده، نه ناظر به اون طبیعت. و اون مدیریت‌ها ممکنه برایندش یک استحبابی انتظار بشه ازش.
بله. و من اینم عرض بکنم مدیریت هایی که فرمود ناظر به فرده، ولی خود اون مدیریت ها خودش باز بحث تبایی ادام، یعنی فقط گام های بعدیه، گام هاییست که داره شارع ناظر به انشاء قبلی خودشه، میگه من نگفتم نماز ظهر واجبه، حالا در گام بعدی برای حائز میگم حرامه.
گام اولش بود، گام بعدیشو فردا.
بله
مونده؟
اون جلوس هم
بله.
خب
حالا من
یه سوال اینجا از طرف میسیم، مرحله سموتی اتفاقا مرحله تشریع جز اون عنوان تو هیچ حالتش امکان داره چیز دیگه تو همون مرحله رسوخ بکنه؟
بله. در مرحله سموتی هم خیلی ناخود شما از تناسب حکم و موضوع، بعد که اینی که من عرض کردم ذهن دون مقصود را گرفت که من چی میخوام عرض کنم، هر کجا میرسید از تناسب حکم و موضوع خود رو میفهمید که این شرط الاقتضاء یا شرط الترتبه یا شرط تکوینیه یا شرعیه، همه اینا مثلا علم بر عالم نماز واجبه یا بر جاهل یا بر هر دو، کسی شک نداره احکام مشترک بین عالم، بس علم چیکار میکنه؟ علم شرط ترتبه اقاوه، این راه را دور رفتید، علم شرط تکوینی به فعلیت رسیدن حکم، یعنی فعلیت مرتبه اول حکم پیدا میکنه حتی برای جاهل، به عبارت دیگه شرط بعث فعلیه، اگه میخواد تکوینن امر مولا باعثیت تکوینیه تو وجود مکلف پیدا کنه شرطش علم، پس علم شرط باعثیت امره، نه شرط ثبوتیشه، نه حتی شرط فعلیتشه، چون بر جاهل هم واجبه فعلیت اولیه، اما شرط باعثیت هست، شرط تکوینی هم هست، لازم نکرده شارع یا بگه که جعلت العلم شرطن، شرط تکوینی فوری از تناسب حکم و موضوع خود تشخیص میده. اما برای مثلا صلات میگید شرط هست در نماز سجده، خب یه چجور شرطیه؟ ولی مراحل بعد نه، در نفس و طبیعه وجود سجود شرط نفس اقتضا، اگر نباشه اصلا اقتضا کارش سر نمیرسه. ملاحظه میکنید. و همطور موارد دیگه که چند تا دیگه مثالم یاد داشت کردم که زنده بودیم. حالا اینا که عرض کردم تأمل بکنید، هر چی بر علیهش بخصوص بزنی شریف بود اومد فردا بفرمایید ما استفاده کنیم مطلب. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.